السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شهادة أرواح طيبه شهداء روح حضرت إمام و ای گذشتگان زبل حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صفحه 20 قرآن رو ضمن عرض سلام خدمت شما و تنبلای تو خونه و مادران میبینن، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صلوات ديما سوره مبارکه اسراء رو بیارید. صفحه 6 که من میخوام ببینید میشه صفحه 284. عرض به خدمتون که یه بحثی مطرح کردیم سر عنوان بحث حکمت، عنوان درونیات و فطریات آدم، که اگر بخواد به دین رو بکنه باید به همون فطریاتش رو کنه. قرآن جویه که فرد من وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. حجت این فطرت یه چیزیست که برهان هم نیست، برعکسی که میگن برهان فطرت، برهان نیست، چون که یه چیز درونیه. مثلا من دردم میاد که الان برهان نداره، که یه چیز درونیه و یک فهم درونیه و خدا این فهم درونی رو در انسان کار گذاشته. مادامی که به این فهمش اهمیت نده، هیچ پیغمبری به درد او نمیخوره. پیغمبران هم کارشون این است که بیان این گرد و غبار رو از روی این فطرت این بردارن، این خلاصه بگیره اون چیزی که باید بگیره بگیره. حالا در این بحث حکمت که آیات متعددی ما داریم، من نمیخوام به اینش اشاره بکنم، به مجموعه آیات مربوط به حکمت، به یک نکته میخوام اشاره بکنم. این نکته شاید نکته مهمی باشه و اون این است که ببینید دین همین جوری که داشته میومده جلو، اصلا روال انبیا همین جوری که داره میاد جلو داره بارور میشه. یعنی چی؟ شما ببینید خود پیغمبر خدا در مکه وقتی که مبعوث شد، اون مینیموم اعتقاداتی که باید مردم میداشتن این بود که توحید هست و پیغمبرم پیغمبر خداست. همین. اگر کسی با همین دست اعتقادات به رحمت خدا میرفت میمرد، این چیز بود، این مستوجب رحمت بود و مستوجب بهشت بود. همین جوری که دین اومد جلو، مثل یک هسته‌ای که داره، خوب دقت بکنید، درست صبح اول صبح، ولی این نکته خیلی دقیقیه. همین جوری که دین اومد جلو، مثل یک هسته‌ای که داره بارور میشه و داره خلاصه این دست و پای درخت از این هسته میزنه بیرون، هی داره یه چیزهای اضافه میشه بهش که دیگه شما وقتی که اضافه شد نمیتونید منکر شید. یعنی این هم میشه جزو دین. مثل یک درختی که داره بزرگ میشه، یک شاخه، تا شاخه در نیورده شما میتونید بگید این شاخه نداره. وقتی شاخش در اومد شما نمیتونید بگید آقا این از اون اول شاخه نداره، الان هم این شاخه هم شاخه اضافیه تو دین، تو این درخت. نه، این شاخه داری، دیگه شاخه داره، دیگه این درخته این شاخه رو داره، میاد بزرگتر میره، شاخه های فرعی درست میشه، دیگه اینم داره، میاد میوه میده، خب اینم دیگه داره. یعنی همین جوری دین در حال بارور شدنه. دین یک بسته ای نیست که این بسته انتقال پیدا کرده، دست به دست شده. دین این نیست ماهیتش. دین یک هسته ایه که هی داره این هسته بارور میشه. مثال دیگه، شما در زمان اهل بیت، در زمان اهل بیت هیچ کسی، تقریبا 2% هم قائل به عصمت اهل بیت نبودن، قائل به عصمت امیرالمومنین نبودن، قائل به عصمت اهل بیت هم نبودن. کسی اصلا کسی این حرفا رو متوجه نبود راجع به اهل بیت. دقیقا به عنوان علماء ابرار اهل بیت مطرح بودن، آدم های خیلی فوق‌العاده‌ای بودن اهل بیت، تا اینکه خورد خورد اومده هی جلو جلو جلو. بعدن این قرائن و روایات و اینا اومده کنار هم دیگه قرار گرفته، بعد یهو دیدن که اهل بیت معصومن. شما نمیتونید بگید که آقا اگر قبول نداشتن معصومن، الان هم نیستی، اینم تو دین نیستی. الان اگر مثلا باید اون قبلی هم قبول می داشتن تا الان جزء دین باشه، نه خیر، اینجوری نیست. این بعد دین داره خودشو نشون میده که آقا ما ائممون تازه برگشتن نگاه کردن، با طریق روایات اومدن قرآن رو نگاه کردن، دیدن این بحث تعلیم اسما و همه این بحث و اینا شأن انسان کامله. اصلا اینکه حجت، زمین بدون حجت نمیتونه باشه، یعنی باید یک انسانی وجود داشته باشه که خلاص قائمه زمینه. بعدن رفته رفته این معارف شده معارف، و یعنی اینجوری نیست که معارف مثل بسته پوستی داره دست به دست میشه که. حالا آیا همه آنچه که امروز به دست ما رسیده، مثلا فرض فهمیده جز معارف بی برو برگرده؟ نه، اینجوری نیست. خط قرمز اینجوری نداری که حالا بگیم الان مثلا امروزه گروه زیادی قائلن با اینکه ما نوم النبی، داستان نوم النبی که حالا داستان معروفیه که حضرت پیغمبر نماز صبحشون قضا شد، مثلا نه این نمیشه. نه، مثلا خیلی از علما حتی خود آقا میان میشه. خب شده، تقصیر بلال بوده، بلال قرار بوده مثلا بیدار کنن، نکرده بعد از غزوه خیبر و خوابشون برده دیگه، خب همه خوابشون برده. خب اینم شأن دنیوی پیغمبره دیگه، بالاخره خسته کوفته بعد از خیبر مانده اینجا خوابیدن، بلال هم گذاشتن که بلال بیدار کن، بعد بلال هم خوابیده، بعدش هم آفتاب زده و بیدار شدند و پیغمبر به بلال میگن که بلال مثلا چی شد، چرا اینجوری شد؟ اونم با اعتماد به نفس کامل میگه که همون خدایی که تو رو خواب کرد ما هم همون خدای خواب کرد. بعدش معذرت بلند میشن و یه خورد فاصله میگیره از اون مکان و بعد نماز میخونن. خب آقا قائلن به این که نه این نمون نبی هیچ اشکال نداره که پیغمبر خوابیده باشه، نماز صبح قضا شده باشه. ممکنه امروز یه عده بگن نه اصلا الان وللن خلاصه همچی چیزی ممکن نیست. یه عده دیگه هم بگن ممکن است. من قبول دارم که آنچه که امروز به دست ما رسیده لزوماً مطابقه با واقع نیست، ولی این هست فل جمله که دین در حال گسترشه، معارفش در حال گسترشه. شما ببینید تئوری ولایت فقیه به این سبک، این شاید محصول 30-40-50 ساله به این سبکش. حالا ولایت در مورد فرض بفرمایید که مجانین و سبیان و یه سری از امور حسبیه رو به عهده گرفتن اینا، این بوده. ولی این نوع از ولایت که مثلا بیاد حکومت رو بگیره، حکومت تشکیل بده، این خیلی تو منابع ما قبلا دیده نمیشد. یه دلیلش هم چی بود؟ دلیلش این بود که اصلا کسی تصور نمیکرد یه هم چیزی رو. مثل اینکه شما تصور الان نمیکنید که مثلا الان بال بزنید بید بالا، تصور نمیکنیم که یه حکومت اسلامی هم میشه تشکیل داد. کسی همچی تصوری نداشت، مثلا تو علما کسی همچی تصوری نداشت که میشه همچی کاری کرد. برای همین کسی هم مثلا قلم نمیزد تو این زمینه. حالا اومده بالا ما یه چیزی امروزه داریم به نام میوه، به نام حکومت دینی. حالا تمام کاری به بحث اشکالاتش و فلان اینا ندارم، یه چیزی به نام حکومت دینی مطرح شد. وقتی که مطرح شما نمیتونید این، میخوام بگم این اندیشه اصلا درست نیست که قبلا چون نبوده الان یه چیز من در آوردی. نه امروزه تازه میرید آیات و روایات و اینا رو میبینید، میبینید یه چیزی انگار کاشتن که این بزرگ شده یه جای میوه داده. حالا دیگه نمیتونید منکر شید، حالا دیگه نمیشه منکر شد بگیم که چون قبلا علما نمیگفتن و نبوده و فلا اینها، حالا این یه چیز مندروردی در آوردن و حالا میتونیم هم منکر شیم. نه، حالا بر میگردیم منابع رو یه دور دیگه نگاه میکنیم، میبینیم نه همچین میوهی وجود داره. تو خود دوره پیغمبر، الان میخوام این آیات اسراء رو آوردم که اینو بگم که تو مکه هست، گفتن آقا مثلا با همین معارف فطری، با همین معارف فطری این میشه دین. خب بعد که رفتن مدینه نماز بهش اضافه شده، روزه بهش اضافه شده، حج بهش اضافه شده، این بهش یعنی یه چیزا، زکات بهش اضافه شده، یعنی انگار بارور شده دیگه، اون میشه دین. اگه کسی بگه آقا بالاخره ما تو مکه قرار بود بگیم توحید، بگیم تو پیغمبری، حالا اومدی هی داری اضافه میکنی بهش که این که دیگه، این که دیگه دین نیست که. ما به اون در حقیقت همونی که ایمان آوردیم همون اون بوده ما ایمان آوردیم دیگه، این یکی ها اضافیه. میخوام بگم این اندیشه درست نیست. دین در حال بارور شدنه و معارفش خورد خورد خوشو داره نشون میده. وقتی که رسید به فلان میوه شما نمیتونی بگی این متعلق به این درخت نیست دیگه. وقتی که رسید به فلان شاخه شما نمیتونی بگی این دیگه اون درخت نیست، چون نبوده نیست. نه، این چون نبوده نیست مال ذهنیتی است که دین یه دونه بسته ایه که داره انتقال پیدا میکنه. اینجوری نیست. نه، یه چیزی ممکنه نبوده، اصلا جزء باورها نبوده. که مثلا فرض بکنید که باور داشته باشن که امیرالمومنین معصوم هست، کسی هم چه باوری نداشته. مثلا امام صادق مثلا معصومه، کسی هم چه باوری نداشته تو شیعه، جز اوحده ای از مثلا شاید سلمان مثلا چنین باوری داشته که تو همون جریان درگیری چیز اتفاقا همین این باورش داشت خفتشو میگرفت. یه خورده سلمان در جریان سقیفه و اون دفاع از امیرالمومنین یه حدی تو دلش یه چیزایی شل شد، گفت بابا این که اسم اعظم داره خب چرا خودش هم خوش دفاع نمیکنه؟ یعنی به واسطه یه باور خیلی عمیقی که او داشت مثلا یه حدی هم زیر پاش داشت شل میشد که مثلا یه کسی مثل سلمان باور داشت امیرالمومنین صاحب مثلا اسم اعظم و معصوم و دارای مقامات و اینا، بقیه فکر میکنن یه آدم خوبیه دیگه، آدم جنگجوی عالمه مثلا اینجوریه. خب امروز هم ما بگیم ما هم قائل میشیم به همونی که مثلا مقداد و چه و چه اینا ایمان داشتن ما هم همینجوری ایمان میاریم، نه دیگه اونجوریه که اونا ایمان آوردن شما از ما قبول نیست. یا بگیم که آقا ما الان رسیدیم به میوه حکومت دینی و برمیگردیم منابع رو نگاه میکنیم ببینیم نه هست تو منابع، تو قرآن هست، تو روایات هست، بگیم نه دیگه اینا رو ما هم به سبک علمای 200 سال پیش قبول میکنیم دینو. 200 سال پیش چی گفتن تو دین راجع به این مسائل؟ اینا رو نگفته بودن، ما هم به همون سبک قبول میکنیم. این آیاتی که دارن براتون آوردم الان آیاتش نگاه میکنیم، میبینید همون معارفیه که به صورت فطری داره تو چیز گفته میشه، تو مکه گفته میشه که تحت عنوان حکمت هم ازش گفته میشه، ولی همین آیات میره تو مدینه یه جور دیگه است اصلا سبکش. دیگه نمیگه لطفا قتل نکنید، آقا اسراف نکنید تو قتل، ما میخوایم بکشینم یه رو یه زیاده روی نکنید، نه دیگه اونجا حکومت تشکیل شده دیگه بسه اسراف نکنید تو قتل و فلان اینا نیست. یه اونجا حکومت تشکیل نشده خب اصلا متولی چیزی نیست، میگه آقا وقتی میخواد قبایل درگیر شید با هم دیگه اسراف نکنید تو قتل. اونجا حکومت تشکیل شده در رو میگیرن خلاصه چوب تو آستینش میکنه اگه بخواد قتل کنه اینجوری، بعد فلا یسرف فی القتل اینا نی، بعد هم جهنمشونه هم قصاصشونه و چیزهای دیگه ای که هست. منتهای مراتب باز این نکته قابل تأمل است که آقا معارف فطری، همین مقدار معارفی که انسان به جهت فطری داره این رو نگه داره آماده پذیرش شرایعه. وقتی کسی دین نداره شریعت فایده نداره براش، باید طرف دین داشته باشه باید شریعت داشته باشه. این که حیفی میکنه با شریعت اون معارف فطری دین رو نداره داره با شریعت زندگی میکنه، این نمیشه. آیات 23 صفحه 284 ببینید، من این آیات رو تون تون میخونم که نشون بدیم که اینا بر پایه حکمته. وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. خب عبودیت غیر خدا نکنید، والدین احسان، احسان به والدین. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما. اگر خلاصه اینو اف نگو، اینها رو نران، قول کریمانه و نرم و شایسته و اینها نسبت پدر مادر، یعنی کسی که نسبت پدر مادرش حالیش نیست که چیکار بکنه این معارف فطری دینیشو داره از دست میده. واغفر لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. خلاصه این بالهای رحمت تو بگسترون. ربكم اعلم بما في نفوسكم، خدا به آنچه که در جانهای شما هست اعلم. ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا، اگر صالح باشید خدا کسایی که برمیگردن رو توبهشون میپذیره. و آت در قربا حقه، ببینید یه کاری کنید اینا فطری در بیادا، و آت در قربا حقه، حق در قربا رو بدید، بالاخره این فامیلاتون فکر فامیلاتون مشکل دارن فلان اینا، آدم هوای زبل قرباشو داره دیگه. و ول مسکین و ابن السبیل، کسی تو راه مونده، کسی مسکین، ولا تبذر تبذیرا، اسراف نکنی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. اگر به خاطر نداری و اینها واسه اعراض کردی و بهشون ندادی و اینها، فقل لهم قولا میسورا، اقلا یه چیزی بکن، یه حرف خوشایند بزن، ابرو گشاده باش چون دستت گشاده نیست، اقلا بدی نکن، تندی نکن. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتأخذ ملوما محصورا. یا اینجوری نباشه که همش بدی، اینجوری نباشه که دستت به گردنت آویزون باشه هیچی ندی. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. الا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. فرزندانتون ترس مرگ نکشید. همینا که بچه دار نمیشن که فکر میکنن چیه، فکر میکنن که آقا کی روزیشون میده، خود خدا روزیشون میده. لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. ما روزیشون رو میدیم، روزی شما رو میدیم. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، این خطای بزرگه. ولا تقربوا الزنا، نزدیک این گناه نشید. انه كان فاحشه. ببینید اصلا بحث شلاق و ملاق و این چیزا نیستا. چرا؟ چون مکه است، چون مکه است اینجا، یعنی حکومت کار دستش نیمده. کار دستش بیاد میگه که از زانیت و از زانی فجلت و کل واحد من هم مهت جله، میز بگی صد ذره شلاق بزن. اونجا دیگه حکومت اومده دست، اونجا داره قوانین اجتماعی و و و اینها هست. یعنی اینجوری نیست که همش بر اساس گل و بلبل وایسیم جامعه ره. بله یه موقع در شرط مکه ایم، خب توصیه اخلاقی میکنیم. یه موقع در شرط مدینه ایم، توصیه اخلاقی فقط نمیکنیم دیگه، بحث جنگ و جبهه و جهاد و نمیدونم شلاق و بگیر و ببند و فتنه و نمیدونم چی و همین اینا میشه دیگه، اینا میشه دیگه. انهو کان فاحش دن و سا سبیلا، یه کار زشتیه این کار. این کار کار زشتیه، خیلی بد مسیری هست. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و قتل نفس نکن، قتل نفسی که حرام کرده خدا. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان، کسی که مظلوم کشته شده باشه برای ولیش سلطنتی هست. پس فلا یسرف فی القتل، آه اصراف نکنید تو کشت و کشتار، هم دیگه اصراف نکنید. نهو کانم منصورا، کسی که کشته بیشه این بالاخره کمک میشه از جانب خدا. ولا تقرب و مال الیتیم، آه دست به مال یتیم نزن. ها اینجا میگه دست به مال یتیم نزن، تو سوره مدنی میگه که خلاصه اگه کسی ظلمن این کار بکنه، نهو یکنون فی بطونم نارم اسی اسلون سعیرا فلا، اینا پدرشو در میاریم. اونجا اینجا فعلا مکه فعلا دست به مال یتیم نزن، الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا العهد. اوفوا بالعهد، عهد رو نگه دارید دیگه. ان العهد كان مسئول، عهد زیر سوال. آدم که عهد می‌بنده، پیمان می‌بنده، پیمان رو باید عمل بکنه، پیمان زیر سواله. و اوفوا الكيل اذا كلتم، وقتی که ترازو می‌کشید نه کیل رو توفیه کنید و یه جوری بکنید که تمام درست بکشید. و زنوا بالقسطاس المستقيم، با ترازو صحیح وزن کنید. ولی که خیر و احسن و تعبیر. ولا تقف ما لیس لک به علم، دنبال چیزی که نمیدونی اینجور راه نفرون. مثل اینه که خبره تو چیزا میخونن، شبکه مجازی همین فوروارد میکنن، فکر میکنن همین همین میگن، میگه همین باور میکنن، همین همینا. میگه آقا ببینید اینا همش هم بعدش آخرش میگه از حکمت ها. ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. فردای قیامت زیر سوال میره این که کی چی دیده، چی فکر کرده، چی شنیده، همه اینا رو سوال میکنه، میکنه عنه هم مسئولا. ولا تمشی فی الارض مرحن، با تبختر تو زمین را نرید، اینکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شما این میگه با قدمات نمیتونی زمین رو بشکافی، از کوها بزنی بالا که بالاخره توی بنده خلاصه ضعیف ذلیل فلان که اینا یه خورده آروم متواضعانه راه برو، برای مردم قیافه نگیر. خب با تبختر راه نرو. اینقدر ما توی روایات داریم که چیز بکنید سر آستینا رو کوتاه کنید، چون که قبلا سر آستینا فلان اینا بلند بوده، علامت چیز بوده. مثل این سریال کوریا هست، این چیزا همه سرهای آسونشون بلنده اونون، اینا علامت تبختر بوده. آقا یه ماشین خیلی خوب سوار نشدیه، چون یه همهش تو چش مردم اینجوریه که مثلا این الان خوش بالش تو دل مردم رو گرد و خاک میکنی که چی اینجوریه. خب یه ماشین معمولی سوار شد، ماشینی که مردم سوار میشن سوارشون، تو زمین مشیت با این حالت متمایز این مدلی نباشه، خیلی عادی ساده اینجوری راه برو. هر چقدر هم داری که داری، خدا بهت بیشتر بده. ولا تمشی فی الارض انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه. این همش در حقیقت گناهش در نزد خدا یه چیز ناپسنده. خب بگه اینا چیزاییه که خدا دوست نداره. یعنی مدل حرف زدن این مدل مکیه. بعدش هم بگه اینا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. اینایی که ما گفتیم از حکمت گفتیم. اینا همون چیزاییه که مالم تکونو تعلمون نیست، نه شما خود داری، فطری هم هست، خواسته میفهمی. الان هم مکه اینجوری داریم میگیم، بعدن هم این قضیه بیاد جلوتر یه جور دیگه میگیم اینا رو، یه جور بگیر ببند دیگه ما داریم. کما اینکه شما همینجوری که میاد حکومت دینی تشکیل میشه، شما دیگه یه موقع میگن آقا الناس مسلطون علی اموالهم، آدم مسلط بر مال خودش. بعد که بیاد حکومت تشکیل شد میشه حکومت، بشه حکومت. اینجور نیست الناس مسلطون علی اموالهم که هر کی به مال خودش مسلطه هر کاری دلش میخواد میکنه. نه، شما میتونید برید تمام شیر خشک بازار بخرید بذارید تو خونتون، بعدش بگید الناس مسلطون علی اموالهم. اونجاست میگن زکی. کی بود شما میتونید شیر خشک بخرید بذارید تو بعد به نام الناس مسلطون علی اموالهم. حکومت تشکیل شده، حالا دیگه ما یک ضابطه های دیگه هم داریم، اینا هم میشه دین، احتکار هم میشه فلان، زکات هم میشه. قبلا نمی اومدن از کسی زکات بگیرن، تو مکه هی میگفتن زکات، زکات یعنی آقا به هم برسید به جهت مالی. اومدن مکه گفت، اومدن مدینه گفتن آقا خود من اموالم صدقتن، برو بگیر ازشون، نه اینکه بیان بدن، برو بگیر، مالیاتیه، مثل مالیات میمونه. خود من اموالم صدقتن تو تهران، برو این مالیات ها رو ازشون بگیر. چرا؟ چون که حکومته. اینجوری نیست که اگه ما تو مکه یه جوری زندگی کردیم تو مدینه هم همونجوری زندگی کنیم. تو مکه بر پایه حکمت ها داشتیم زندگی میکردیم، در مدینه اون حکمت ها و عقبه ها باید باشه، این اون دینه باید باشه، ولی میاد تا لبه شریعت و منهاج و دستور و بگیر و ببند و این چیزا، اونا هم دینه. فقط تأکید ما تو این جلسات بر این بود که آقا این بحثای فطری رو فراموش نکنید. و خود حتی در این آیاتی که ما داشتیم که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، که برنگردیم آیات رو نگاه بکنیم، آیه 130، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، عرض کردیم واقعا معارف انقلاب های ابراهیمی معارف فطریه. من اینکه طرف خودش رو تصفیه کرده باشه، تحمیق کرده باشه و یا نه ظلم نکردن جز معارف فطری انقلاب هاست، ظلم نپذیرفتن، جنگ فقر و غنا، جنگ مستکبر مستضعف، وقتی که حکومت میاد تشکیل میشه یه سری قواعد فطری دیگه‌ای هم سوار میشه، یعنی فطرت ما داره شکوفا میشه به عبارتی. تا حالا فکر نمیکنم جنگ فقیر و غنی، جنگ مستضعف مستکبر، در حالتی که وقتی شما حکومت ابراهیمی تشکیل میدی یه دمی هم باید مبارزه کنن. مگه همجوری میگن بسم الله الرحمن بفهمید حکومت تشکیل بدی هر کاری دلت بخواد بکنید؟ اون آیه سوره مبارکه حدید نشون میده قیام به قسط احتیاج به آهن و شمشیر نداره. یه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب پس قیام به قسط احتیاج به شمشیر نداره، ولی تا بیای قیام به قسط بکنی جنگ شروع میشه، میشه و انزلنا الحدید فیه بأسٌ شدید. بیا حالا آهن رو ما اونجا نازل میکنیم. خب تمام این اینهایی که ظلم نپذیری، ظلم نکنی، زیر بار ظلم نری، جنگ بکنی با مستکبرین، فنا همه اینا با کسایی که باید کار دارن دشمنن، دشمنی کنی، همه اینا هم جزو معارف فطری ماست که میگن و من یرغب و هم ملت ابراهیم، که من ملت ابراهیم رو و روش حضرت ابراهیم رو به شما چند آیه نشون دادم که میخوره، حتی به اینها هم میخوره، به اینی که فقط موحد طرف نه، موحد و توحیدش تا لبه های حاکمیتش و اعلان براءتش و بت‌شکنیش و و و رسیده، یعنی در عمق توحید قرار گرفته. موحد طرف میگه موحده یعنی اینی که مثلا توحید افعالی رو قبول داره که همه این کارا کارای خداست. نه، این که توحید نیست، که توحید اینه که شما پای خدا رو تو هر جایی که بشکافی از قوانین حکومت دارید فلا اینا رو بشکافی ببینی، تا خانواده تا همه رو بشکافی ببینی که این پای خدا اینجا باز شده. اینی که ملت ابراهیم وقتی داره نشون میده میگه روش ابراهیم، فقط این نیست که نه ایشون در عمق توحید قرار گرفته، نه ملتش این است که روشش این است که میجنگه، بت شکنی میکنه، اعلان براءت میکنه و پیمانهایی که اصلا میگیرهش، که من قبلا گفتم این آیات رو، که اصلا اون مکه رو وقتی که ایشون درست میکنه در آیات متعددی نشون میده که آقا مکه برای این نیست که عده برن کیف اللوازی مکه، مکه رفتن برای کیف اللوازی خانه خدا رو دیدن نیست اصلا، مکه رفتن برای این است که شما آیاتشو یه همجوری از حفظ میخونم، اونجایی که دارد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، برو داد بزن مردم بیان حج، که بیان پیش تو، بیان با تو بیعت کنن، نه که برن با خونه بیعت کنن. امام باقر داشتن نگاه میکردن اینا دارن دور خانه خدا میچرخن و فلان اینا، حضرت فرمودن فعالون که فعال الجاهلیه، این یه کاری شبیه کار جاهلیت. خب جاهلیت من چی کار میکنم؟ همجوری میرفتن حج دیگه، خب اونم داره همین کار میکنه. اصلا حج رو نذاشته بودن که یه دارن دارو خانه خدا به جرفن کرد، خب که چی مثلا؟ خب گفته بودن و اذن فی الناس بالحج یأتو که، تا بیان پیش تو، نه بیان پیش خانه، اینا آیات قرآنه، و بیان بیعت بکنن با تو. از اون ور باز دوره در آیات داره که وقتی که حضرت ابراهیم فرزند خودشو در اینجا گذاشت، یعنی همسر فرزند خودشو، که ربنا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، این دلهای مردم رو به سمت نخانه بکن، به سمت اینا، که ائمه ذیل همین نهایه میگن ببینید نگفته تهوی الیه، نگفته به سمت بیت، نگفته دل اینا رو متمایل به بیت کن، گفته دل اینا رو تهوی الیهم، و ما همون دعای ابراهیم هستیم که باید بیان با ما بیعت بکنن، باید بیان به سمت خانه با ما بیعت بکنن که رو منطق ابراهیمی بریم خلاصه بجنگیم و خلاصه کار رو به دست بگیر و فلان. اینا هم ملت ابراهیم حنیفه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. بله چرا؟ با احکام در تناقض نیست، با روح احکام در تناقض. ببینید یکی از اشکالاتی که ما پیدا کردیم امروز این است که احکام منهای روح به ما گفته شده، خب، و حتی بر از پشتوانه های اخلاقی معرفتیش اینا خالی شده. حالا من یکی دوتا مثال بزنم. شما هبه رو میتونید پس بگیرید یا نه؟ هدیه رو، بله؟ نمیدونید هدیه رو میشه پس کرد در صورتی که هدیه تغییر نکرده باشه. اون مثلا طرف مثلا آرد شما رو مثلا هدیه دادید برشته مثلا نون کرده، شما دیگه اونو نمیتونید پس بگیرید. ولی اگه یه آردی دادید به نفع هدیه اینو پس بگیرید، میگن جزء عقود جایزه است، میشه پس گرفت. خب پس هدیه رو میشه پس گرفت، ولی داریم که کسی هدیه خوشو پس بگیره مثل اینکه استفراغ خوشو خورده، حالا شما پس میگیری؟ یعنی با پشتوانش که گفته میشه آدم میگه بابا گفتن که اینجوریه، ولی همش هم همین بحث نیست که. یا الان فرض کنید بنده اینجا همسر خودم رو در مهدشون شاهد عادلم هست، دوتا شاهد عادل میخوان، به هیچ دلیلی طلاق میدن، به هیچ دلیلی، این طلاق درسته یا نه؟ درست؟ یعنی همینجور بگم فلان یه عزم داشته باشم بگم فلانه طالقان، این طلاق رو دادم و طلاقم شرعیه، ولی خب ظلمه این کار، ظلمه. خب یعنی اینجوری نیست که کسی مثلا ماها همین این جلو پنجره احکام رو ما معرفی کردن، پشتوانه های احکام رو معرفی نکردن. لذا شما همین الان بین نماز صحیح و نماز مقبول ائمه تفاوت گذاشتن، گفتن اگر کسی نمازش حواسش در نماز به نماز نباشه اصلا یه ریزه از نمازش هم قبول نیست، ولی صحیحه. به ما انقدر هی گفتن صحیحه، آقا شما میخوای حج صحیح برید یا حج مقبول؟ باید این مشاهد اگه میخوای حج صحیح برید اصلا بی خیال امام، وقتی گفتن تمام الحج لقاء الامام اصلا بی خیال امام، اصلا اینا که چیز نداره، اینا که خلاصه دستور نداره که آدم مثلا حج رو برای خودش ابراهیمی تلقی کنه، نه بابا حج رفته بالاخره باید بره، ولی آیا این حج مقبوله یا حج مقبول نیست؟ حج مقبول نیست، یه نمازی که طرف خونده مقبول نیست ولی صحیحه. صحیحه فقیه یعنی چی؟ یعنی ادا و قضا نداره دیگه، یعنی همین، یعنی موجب تقرب هم میشه که از صلات و قربان و کل تقی، نه موجب تقرب نمیشه. برای همین مدنی ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ویل للمصلین یه چیزی از مسجد بدتره، میگن ویل در رتبه کفره تو قرآن، ویل للمصلین یعنی کسی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، این میره پایین. برای همین این ما داریم که اگر کسی نماز بخونه بدون اقبال قبل لم یزدد من الله الا بعدا، اگه بدون اقبال قبل نماز بخونه میره پایین نمیره بالا، وسط هم وای نمیسته. یعنی به هر جد این چیزای پر انرژی رو اگه خوردین یا باید بدوین یا ندوین کبدتون رو خراب میکنه. یعنی این اگر خوردی باید بدوی، اگه نمیتونی این چیزای مثلا پر انرژی بخوای بشینی که اگه بخور بشینی هیچی مثلا وضع اول آدم به هم میریزه. لذا خیلی از این پشتوانه احکام فلان اینها گفته نمیشه، ضمن اینکه حالا اینا چه سری میمونه تو احسای آخوندی مربوط خودمون، که برخی از این پشتوانه ها گاهی اوقات میتواند تغییری در ماهیت احکام حتی ایجاد بکنه و امروزه نمیکنه، حالا به هر دلیلی کاری باش نداریم. مثلا ما داریم که زکات فقر فقرا رو پوشش میده و اگر زکات فقر فقرا رو پوشش نمیداد خدا مقدارش رو عوض کرده بود. خب یعنی زکات باید فقر فقرا رو پوشش میداد، بعد الان به کیشمیش زکات میخوره، به بوگاتی زکات نمیخوره. خب یعنی طرف بوگاتی داره زکات نمیخوره بهش، کیشمیش داره زکات میخوره بهش. اینا همون چیزایی است که یه مقداری هم فیه تأملون درش، که آیا این احکام به درستی استخراج شده همشونه. ما فعلا مکلفیم و مکلفم باید اعتماد بکنه، مثل اینکه شما میرید پیش پزشک متخصص، پزشک متخصص متخصص شما چاره نه، حتما درست میگه نه، ولی خب چیکار کنه، همین بالاخره همین امارای و اینا رو میذاره جلوش چی میگه دیگه. یعنی بالاخره با علمش و اینا همینه که داره میذاره جلوش چی میگه، شما هم نمیتونی بگی که آقا مثلا بی خود تو اینا رو میگی یا من دیگه نمیام. نه، هم مجبوری بری هم ممکنه اشتباه کنه. همین این تو چیزه آخوندش هم همینا هست، که هم مجبور آدم چیز بکنه، همین که به هر جهت این احتمالات اشتباه در این چیزا هم تجربه خودش هست. بله شما که نه، اون که باید بریم ولی لاغه علن ناسه حج البیت من استطاع. یه ببینید، ببینید بیعت با امامه، خب و بیعت با امام کسی اگه برگرده انقلابی تر بشه بگه من این دهنه آمریکایی رو سرویس میکنم، من تا این اسرائیل رو نترکونم درست نمیکنم، من تا آخر رو میخوام این کارو، اگه اینجوری باید بگیم حاجی حجت قبول. خب حاجی حجت قبول. اگه رفت و اومد یه آدم کیف الله بازی شد دیگه، میره حرم های ائمه حال میکنه، گریه میکنه، میره تو روضه ها میچرخه، باید بگیم حاجی انشالله حجت قبول. این که آخه چه حجیه، تو کی رفتی بیعت کردی الان، با کی پیمان بستی که چه کار بکنی؟ بستی طاغوت رو خراب بکنی یا نمیخوای طاغوت رو آباد کنی؟ یا فرق نداره تو طاغوت خراب بشه آباد بشه. اینا هست که بیانه امام واقعا میگن، میگن نگاه کن فعالون که فعال الجاهلی، مگه تو جاهلیت چی کار میکنه؟ خودش همین کار رو میکردن. خب این همه حکومت دینی نمیخواست باز دور همین کار رو بکنیم که همه کار نداشت که بیم همین کار رو بکنیم. اینا همون نکاتیه که میگم دین در حالت بارور شدن و به ملت ابراهیم رسیدن و اینی که طرف این رو فطری کرده باشه، کما اینکه گفتم این جمله از حضرت آقا خیلی مهمه که میگن خلاص معارف انقلاب یه معارف فطریه، فطریه. یعنی اینی که کسی با آمریکا درگیر بشه به معنی مستکبر یه حرف فطریه، حرف فطری انقلابیه. اینا رو ملت ابراهیم سواره، ما داریم در روش ابراهیمی میریم و بیعت با تحویه الیهم و خلاصه بیعت با امام و ایناست. اینا ماهیت کار حضرت ابراهیمیه. ابراهیم حالا به این نکته میخوام اشاره بکنیم، ببینید این که صفح نفسه و یه بحث خیلی مهمیه که چرا اینجوری گفته، میتونستم بگم این آدم صفیحه، صفحه نفسه. اولا من کلمه صفیح رو برای شما روشن کنم، صفیح در مقابل چیه. صفی در قرآن به معنی چیه؟ در مقابل رشیده. یه ادبیات خاص قرآنه. اینو من ادبیاتش رو شما نشون بدم. صفی در مقابل رشید یا صفح در مقابل رشد. بیارید سوره مبارکه نساء آیه 5. برای اینکه نشون بدم این چه صفحه چند، 77 یکی از چیزهایی و رموزی که کسایی که قرآن کار میکنن انقلابی میشن و کسایی که قرآن کار نمی کنند انقلابی نمی شن، یا اگر دین رو از جای دیگه ای دارن در میارن انقلابی نمی شن، به خاطر اینجور معارف قرآنه. شما قرآن رو ورق نمی زنید مگر توی جای جنگ و جبهه و جهاد و فلان و بزنید بدرین و در منافقین و کافرین و اینا، اصلا تو این فاز قرآن. فاز دیگه بردارید، حتی ممکنه متکی به دسته ای از روایات باشه، این فاز قرآنی در نمیاد. من میتونم دسته ای از روایات رو براتون بخونم که یه دین دیگه ای به شما معرفی بشه، دینی که آقا کاری نداشته باشه، به کسی کار نداشته، حواستو بده به خودت. خب حواستو بده به خودت، به خانوادت، به چیز دیگه هم کار نداشته. بعد از اونجا شروع کنم برگردم رو قرآن، بعد چیها رو برجسته کنم؟ آخو انفوس کن، آخو خودتون نیاد، حواس بده به خودت، او انفوس کن و اهلی کن نارم، حواس بده خودت و خانوادت و فلاینا. یعنی من اگر از قرآن برگردم رو روایت، خیلی فرق داره تا اینکه از رو روایت برگردم به قرآن. میتوانم دسته ای از روایات رو پیدا بکنم به دلایلی، این دسته از روایات شما رو میشونه زمین، مؤمن مجاهد درست نمی کنه، مؤمن نشسته درست می کنه، مؤمن با هزینه درست نمی کنه، مؤمن بی هزینه درست می کنه. یعنی یه مؤمنی درست می کنه هل دعا کمیل، اینجوری دعا کامل میخونه، نماز شب هم میخونه، هزینه هم پرداخت نمیکنه، یه مهنه این بوده. قرآنی هم چیزی درست نمیکنه، کافیه بخونیدش، کافیه بخوانید تا ببینید که همچین مؤمنی درست نمیکنه. نماز شبش و دعا کاملش فلان اینا از وسط جنگ و جبهه و جهاد درش میاره، میگه تون چون اهل جبهه و جهادی پس باید اهل نماز شب و فلان اینا باید باشی، باید این بنزینا رو بزنی. صفحه 77 ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. به سفیه اموالتون رو ندید. ببینید کلمه سفیه میخوام بگم در مورد رشیده، التي جعل الله لكم قياما، که خدا این در حقیقت موجب قیام و قوام جامعه کرده. ورزقوهم فیها و کسوهم و قولو لهم قولا معروفا، از درآمد اون خلاصه بخورون و بپوشون اینها رو، قولو لهم قولا معروفا، قول پسندیده بهشون میگه، به این سفها. و ابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح، خلاصه اینا رو بیازمایید تا زمانی که به حد ازدواج برسن. یه گواهی هم بر همین، یه گواهی رشد مثلا به این چیزا میدن، بخواسته همین آیه است، بهش میگن گواهی رشد. گواهی این که اموال وقتی دستش بگیرن، مالشو مثلا پدرش مرده باشه، ارث بهش رسیده باشه، اینها بچه بوده باشه، این میذارن بزرگ شه، بعد یه امتحانکی تقریبا ازش میگیرن که گواهی رشد بهش بدن، که اموالشو در اختیار خودش قرار بدن. چند تا سوال اقتصادی میکنن، مثلا این پول تو اگه داداشت گفتش مثلا به من بده چیکار میکنی؟ اگه گفت نه میدم، رسید میگیرم، میدم چک میگیرم مثلا فلان، این چیزا وقتی با یه امتحانای در میارن که به رشد رسیدن. فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. وقتی که آنَسْتُم مِنْهُمْ یعنی فهمیدید دقیقاً که این به رشد رسیده، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالشون رو بهشون بدید. من حالا بقیه‌اشو نمیخوام بخونم، چون منظورم این بود که نشون بدم که کلمه سفه در مقابل کلمه رشده، این سفها در مقابل این رشید، سفیه در مقابل رشید. حالا این تو مسائل عادی مالی و دنیوی و فلان اینا سفیه و رشید دنیوی. یه ادبیاتی قرآن راجب سفه و رشد راه میندازه که با ادبیات‌های دیگه‌اش که عقل و جهل و درس نخونده و درس خونده و فلان اینا همراه میشه، یه مجموعه پک کاملیه که همدیگه رو داره کاملا تایید میکنه. قبل از پرداختن به اون ادبیات باز این نکته رو میگم، این سفه نفسه و یعنی خودش خودش رو داره خر میکنه، تحمیق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر خودش همینجوری باشه خودش اینا رو میفهمه، مگه اینکه خودش با خودش ور بره اینا رو نفهمه. یعنی من اگه جلو چشامو اینجوری بگیرم خب نمیبینم، خب خودم جلو چشامو گرفتم، و یعنی دستم رو چشام بردارم علل قاعده میبینم. اینو در ابعاد مثبت و منفی قرآن این مطلب رو میگه. مثلا فرض فرمایید که در مورد خوبی ها اینجور میگیم و من تطوع و خیرن فوا خیر الله. آقا بیاید تلقین بکنید خیر که خیره، خودت رو بزن به خیر بودن، و من تطوع و خیره یعنی خیر رو تطوع کن. این که خیره تو وردار خودتو برغبتان. اصلا یه چیزی مثلا ما در بحث نماز و عبادت داریم به نام بهجت. بهجت میگن که آقا شما اگر سر کیف نماز بخونید یا سر شلشلی تأثیر نماز خیلی در شما متفاوت میشه. حتی اینو در غذاهای مادی هم میگن. شما اگر کسی میشینه کنار سفره تلویزیون نگاه میکنه همجوری غذا اینجوری اینجوری داره غذا میخوره، این غذا به اصلا جذبش تو بدن میاد پایین، جذب همچنازه. یه موقع از میشینه کنار غذا هی به به چرچه میکنه، عجب غذا بابا این اصلا این من نخوردم هم چیزی، خیلی خوب، هی داره جذب میده. خب این جذب غذا رو بالا میبره، یعنی غذا رو با رغبت میخوره. برای همینه الاکل و الاشبع گفتن نکنید، یعنی با سر سیری غذا نهایی سیری نخور. یه کار کن میرسی خونه گرسنه برسی خونه، حله حوله میخوری این منور، این چه امور سیری در امور جنسی هم همینه. خیلی انقدر حله حوله میخورن تو راه میرسن خونه دیگه اشتها نداره. این خلاصه حله حوله بخورید اشتها نداری دیگه. تا کسی که میشینه با به به چهچه هم غذا میخوره، این آدم بهرمندیش از غذا میره بالا. همین این بحث هست در مورد غذاهای معنوی. یه نفر میگه خب از آن شما بریم دیگه، حالا این دوره که دیگه خاشو کشک که خاله زیمین میخونیم دیگه، خب اینجوری میره میخونه، تازه مثلا وسط راه میره میخونه، آخر وقت میره میخونه، بالاخره چیکار کنیم دیگه باید بخونیم ظاهرا. اینجوری میخونه، این جذب این غذا میاد پایین. تا یه نفر دیگه 5 دقیقه داره خوشو آماده میکنه، یه حالی به خودش یه چیزی داره به خودش تکرار میکنه، یه حرف میزنه، آماده میره رو دوشک خلاصه. یعنی وقتی که داره میره نمازو بخونه کاملا در این حالت آمادگی قرار گرفته که نماز بخونه، و بعد داره اینو به اونو داره جو میده خلاصه. به عجب چیزی مثلا اینا، این به عجب چیزی خلاصه جذب نماز رو میبره بالا. برعکسش هم همین جوریه. من نشون دادم سوره مبارکه مائده رو میخوندیم، سوره مبارکه مائده رو این تیکش رو بیارید اشکال نداره یار دیم میشه خون. در اون داستانی که حابیل قابیل حابیل رو میکشه احتمالا با بیل، صفحه 112، در اونجا آیه 30ش نگاه بکنید چجوری میگه، با اینکه خیلی راحت تر میتونست اینو بگه، بگی که آقا قابل آبیل کش دیگه، تمام. اینقدر چشش میده برای این که اینو بگه، میگه فطوعت له نفسه قتل عقیه فقتله، نفسش به تو و رقبت کشون رو که برو داداش رو بکش. بعد هی کسی که داداش رو نمیرم جو بکشه که، باید چقدر رو مخ خودش کار کرده باشه یه نفر، نفسش اینو براش تو ایجاد کرده باشه. مگه همینجوری یه نفر مثلا رشوه میره میگیره؟ مگه همینجوری یه نفر مثلا میره یه خطای چیزی میکنه؟ اینقدر این مخش اینو توجیه میکنه برای خودش، نفسش این کار رو برای خودش توجیه میکنه، میشه فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله. خب فاصبح من الخاسرین. این که آدم یه چیزی رو به خودش تلقین میکنه در جهت مثبت و منفیش میشه. اینجا هم در این آیه سوره مبارکه بقره اینجوری داره که خلاصه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی باید خودش خودشو تحمیق کرده باشه وگرنه نمیتونه از این راه دست برداره. من اینکه خودش خودشو خلاصه تسفیه کرده. حالا تسفیه کرده چیه؟ این رشته چیه در قرآن؟ آیا به یک مثلا ما میخوایم به سند رشد و توسعه برسیم، رشد اصلا چیه تو قرآن معنیش؟ کما اینکه عقل چیه، سواد چیه، بی سوادی چیه؟ من اینو یه موقع سر بحث امی بودن مفصلا توضیح دادم. شما ببینید امی در قرآن یعنی بی سواد در مقابل چیه؟ در مقابل اهل کتابه. اهل کتاب به معنی اهل مطالعه که نیستیه در قرآن، اهل کتاب یعنی اهل وحی. خب اهل وحی این یعنی اهل کسی وحی داره. حالا اگر کسی سوادش مدرک دکتری و پستاک و فهمه رو گرفته باشه، ترکونده باشه، یا عالمه دقیقت ISI و اینا داده باشه که تو ایران خیلی چیزه مرسومه، طرف مثلا یه بلد ISI بنویسه، سرزی اصلا بلدین دارم قلقش دستشون مانده چی؟ آره ISI منه، یه فکر کنم چند وقت دیگه مثلا توی انقلاب چی میکنن اقاله ISI مثلا. همه اینا هم کرده باشه ولی دل باخته و دل داده به وحی نباشه، قرآن اسم اینو میذاره بی سواد، در امی، میگه این امیه، این همینجوری مادرزادیه، یعنی این بی سواده، این هنوز وحی رو دریافت نکرده برای خودش، اهل کتاب نیست، نه اینکه اهل مطالعه هست یا نیست. سند رشد یافتگی رو بیا چند تا آیه با هم دیگه نگاه بکنیم. صلواتی بفرستید. سوره مبارکه انبیا رو بیاییم ببینیم صفحه 326. از آیه 51 نگاه میکنید. یه ولقد آتینا ابراهیم رشده، این که سفیه نیست و ابراهیم رشیده، این علامت رشد ابراهیم چیه؟ اصلا این که کسی بخواد رشد داشته باشه چه پارامترهایی باید داشته باشه؟ اذ قال ولقد آتینا ابراهیم رشده، ما با ابراهیم رشدشو دادیم من قبل و کننا بهی عالمین. حالا این چی بوده؟ این جریان رشد ابراهیم چیه؟ مثلا همینجوری آدم نمیدونه که ابراهیم رشد کرده، قدش بلند شده، مثلا چی شده الان؟ اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. اون موقعی که برگشت به پدر و قوم خودش گفتش که خب این چرت و پرتا چیه شما قبول دارین؟ این ترجمه چیزیش یا محتواییشه، یعنی این تماثیلی که شما الان دور برشید که این تماثیل هم اینا بت پرستی، من قبلا به شما گفتم بت پرستی کار زایه‌ای نیست. مثلا بعضی فکر میکنن که مثلا این بودایی ها و هندو ها بت پرستن، اولا ما بت پرست نیستیم اونا بت پرستن، بعدش هم عجب آدم دیوانه ای اینا. اینا یه چیزی درست میکنن بعد میان اینا این منو درست کرده. شما فکر نمیکنی اینا اینقدر عقل شعور دارن که فکر نکنن که چیزی که خودشون درست کردن اونو درست کرده، یا مثلا این الان داره رزق میده بهشون؟ اینا رو صحبت کردن با این بودایی ها و هندو ها و اینا، یعنی فکر نکنید مثلا همجوری دارن رو هوا میگم، نه، همونی که دقیقا قرآن گزارش کرده. من اینو سوال کردم ازشون، دیدم نه، گزارش قرآن کاملا مطابق با واقع. اینا اینها رو یه سری در حقیقت تماثیلی میدونن از یه سری موجودات بالایی که اینها رابطهشون با خدا ولد و والده، یعنی ضمن این که خدا رو قبول دارن، رابطه اینها یک رابطه جداییه از خدا. و من بخوام اینو بحث کنم از بحثمون دور میشه. پدیده سکولاریز اصلا مال همینه، کسایی که دین سکولار دارن، اصلا سکولار به معنی جداسازیه دیگه. این جداسازی ها که اصلا ریشه امروز تمدن غرب تو همینه، تو این گزاره های کانتیه. اگه کسی میخواد بزنه غرب در دو دقیقه میشه چی؟ غرب در دو دقیقه اینه، مثل این کتاب های از خوشبختی در دو دقیقه. غرب در دو دقیقه اینه که رو شالوده تفکر کانت عملا برمیشه. میگه ما یه نومن داریم، یه فنومن داریم. نومن اون چیزی که هست، فنومن در حقیقت فنومن اون چیزیست که شما میفهمی، و آنچه که شما میفهمی به اینجا و اکنون مرتبطه. ما به نومن ها اصلا کاری نداریم، ما کارمون با فنومن ها. این دو دقیقه غرب در دو دقیقه اینه، این کلش آلوده غرب، تفکر غرب، تفکر غربی که امروز در ما هم افتاده که آقا ما با فنومن کار داریم و فنومن نمود حقیقت برای ما، ما با حقیقت سر و کار نداره. نمود حقیقت هم مرتبط است به اینجا و اکنون، یعنی زمان و مکان. بدون اینکه نومن رو نفی بکنه، نومن رو میذاره کنار. به عبارتی نومن رو که شما بذارید کنار، یعنی این جداسازی رو انجام دادید. این میشه مبنای تفکر غرب و بحث سکولاریسم. اینقدر میبینید که تو ذهنمون ماها درسای دانشگاهی میخونیم، به خود کسایی که علوم انسانی میخونن، بعد این هم قرآن میخونن، میبینن این عقلانیته یه چیزه، این عقلانیته چرا اینجوریه؟ مالا خدا چرا ایمان به غیب داره مثلا؟ غیب کجا این داستان هاست؟ خب؟ یعنی میبینید گیر تو همین نکته است که قرآن همون اول میذاره وسط میز که آقا هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب اون حرف ریشه‌ای دقیقاً دینه، و عدم ایمان به غیب و کار نداشتن به ایمان به غیب حرف ریشه‌ای تمدن غربه. میشه غرب در دو دقیقه. هر چی میگه رو همین بحث شالوده های فکر کانتی عملا آورده بالا، همه این علومی که درست کرده. شما این اقتصادش خود داره اینو میگه، فرمولا داره اینو میگه، خدای چه دیگه داره میگه؟ خب این چرا اینجوریه؟ علوم اجتماعیش داره اینو میگه، خب خدا که چه دیگه داره میگه؟ خب اینم علمه، اینم علمه، اینم عقله، اینم عقله، این چرا اینجوریه؟ این عقلا چرا فرق داره؟ چرا در دوره دافوس اینو میگن، امیرالمومنین اینو میگه؟ خب اینا که درسته که، و امیرالمومنین غلط میگه، این درست نیست. چرا امام اون برخورد کرد با جنگ؟ گفتن که مثلا آقا چیز نداریم، خلاصه نیرو هوایی نداریم، ما اصلا نیرو هوایی نداریم، روی هیکل ما حساب میکنی 17 روز نیرو هوایی داریم. امام خوندن باش برید بجنگید. چرا امام این کارو میکنه؟ این کار غیر عقلانه نیست. چرا امیرالمومنین این کارو خوب میکنه که آقا ان امر هذا الدين لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله، یا امر این دین اصلا به کثرت و قلت نیست، برو بجنگ، اصلا چیکار داره تعداد، برو بجنگ. خب اگه این چرا اینجوریه، چرا علوم اینو نمیگن؟ این ریشه تو همون تفکر عقلانیت دینی و این رشد یافتگیه. چیز این است که آقای چرت و پرته چیه دارید میگید از خود بافتی؟ بعد اینا هم میگن که قالو وجدنا آبا انا لها عابدین. آقا شما دارید رو مسلمات دارید تشکیک میکنید. به ابراهیم میگن داری با مشهورات داری میجنگی تو الان، داری رو مسلمات تشکیک میکنید. اینا علمه، اینا چیه، اینا فلان، رابطه خدا با عالم اینجوریه فلان، همه آبا هم و همه شما همه اینجوری داشتن میگفتن. بعد میگه قال لقد کنتم انتم و آباؤكم فی ضلال مبین. خب شاید آبایتون غلط کردن رو گفتن. یعنی اعتماد به سقف. خب خب این مشهورات زمان اگینه و اشتباس. اینقدر باور نمیکنن اینا که ابراهیم داره اینو میگه که میگن قالو اجئتنا بالحق ام انتم اللاعبین. راست میگی ما رو گرفتی. یعنی داری با ما بازی میکنی الان، یعنی واقعی قضیه دوربین مخفی نیست الان داری اینا رو میگی، یا ما رو گرفتی الان اینجا. میگه قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا على ذلك من الشاهدین و تالله لأکیدن اصنامکم بعدا تولوا مدبرین. شما پا تو بذار بیرون ببین من چی کار میکنم با این علمت، با این بوتات. شما پا تو بذار بیرون ببین من چی کار میکنم با این بوتات. میشکنم من دار بعدی فهم میکنم اومده مثلا قایمکی رفته شکسته و فلان. اصلا اینا کار قایمکی نمیکنن اینجوری که مثلا حالا گذاشته رو بوت بزرگ و بعدش گفته که شما کردین، نه خیلی این بوت بزرگه کردن، اونگه مثلا ترسیده بگه که مثلا من کردم. اصلا اینجوری نبوده. اینجا میخواسته بگه آقا این بوتاتون هیچ ارزه نیادهای خودشون هم ندارن، نه اینکه من میترسم که بگم من این کار کردم. این سند رشد یافتگی حضرت ابراهیمه که میگه شما برو کنار بزنم این بوتاتو لعت میکنم با همه این تمدنی که درست کردی. اگه فکر کردی که چیزه بعد فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. به خاطر این قضیه گذاشت رو کبیرشون و اینا زد ریز ریز کرد این سند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کی خلاصه این کارو کرد با این آلهه ما؟ قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له ابراهيم. یه جوانی بود جان، معلوم میشه این جوان و فتوت اصلا با این مفاهیم درگیره. یه جوان مردی بود، یه جوانی بود که حرف این بوتا رو زیاد میزد، میگه من اینا رو داغون میکنم. یقال له ابراهیم، بهش مدعی ابراهیم که حالا ادامهش. یه آیه دیگه هم ببینیم با هم دیگه، حالا همین مقدار بسته که حالا این بحث رشد رو من یه مقداری در قرآن ادامه میدم انشالله. شما در آیه 7 سوره حجرات بیارید، این آیه معروفی داره، صفحه 516. بعد از اینکه آیه 6ش معروف به آیه نبأ هست، میگه آقا خبر اومد فاسق خبر داد قبول نکن. باور بکنید همین این آیه 6 رو ما قبول میکردیم، بساط این بساط مجازی چیز مثلا یک دهم یک صدم تقلیل پیدا میکرد که آقا فاسق خبر داد. خب یه مثلا بی بی سی خبر میده، خب فاسق دیگه، خب خبر پخش نکن، خبر رو قبول نکن. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق خبر آورد شما تبیین کن، تبیین بکن، یعنی برو تحتو ماجرا رو درار، یعنی قبول نکنم اینجوری، تبیین کن. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت، که مباد اینی که به یه قومی به نادانی برخورد بکنی، یا یه حرف رو از سر نادانی نسبت به یه نفری گروهی برای به نادانی حرف بزنی. آقا برو چک کن. گفتن آقای فلانی راجع به شما فلان چی میگه. شما از این روبرو کردن ها چند بار بکنید دیگه آدم ها از این چیزا نمیگن. این چیز راجع شما هم چه حرفی راجع هم میزنید؟ شما هم چه حرفی زدین؟ میگه زدم یا نزدم دیگه. که خیلی وقتا هم وقتی میگه نزدم یعنی نزده. مگه اینکه دیگه گفتن که وقتی با من نگفتم شما بگید نگفته. این علامت معذرت خواهیه. شما به نفع میگی شما اینو گفتیم. میگه من نگفتم. بگو نگفته دیگه. نخه گفتی. یعنی اینجوری به جهالتن فتوس به علام و فعلتم نادمین. اون موقع به اون چیزی که انجام دادید نادم میشوید به اون کاری کرد. یه یه چیزی میگید راجبه یه نفری، راجبه گروهی، راجبه یک ارگانی، بعضی فکر میکنن مثلا راجبه یه ارگانی هر چی دلشون خواست میتونن بگن. بالاخره اینا که دفاعی ندارن خودشون بکنن. آقا آدم عصبانی میشه، میگم گاهی اوقات مثل گرگ پاره میکنه، گاهی اوقات مثل پزشی پاره میکنه. گرگ پاره میکنه، اصلا نمیخواد بخوره. که مثلا یه گرگ من یه چقدر میخوره، یه گوسفند هم نمیتونه بخوره. مطبعه یه گله که میزنه مثلا 8 گوسفند پاره میکنه. اصلا مثل گرگ پاره میکنه. یعنی وقتی که عصبانیشون پاره میکنه دیگه، یعنی کاری نداره که داره برای چی پاره میکنه. پزشک هم پاره میکنه، قشنگ این سونوگرافی میکنه، یه قده رو میبینه. اینجوری نیست که پایین تا بالا جر بده بعد ببینه حالا چیکار بکنه. این اصلا دقیقاً همون اون مقدار پاره میکنه، دقیق اون مقدار تشخیص میده، ور میداره، میدوزه. یعنی پاره کردن، نمیده پاره کردن. بعضی میفتن به جون مثلا یه ارگانی، یه کسی، اینو پارهش میکنن دیگه، مثل گرگ که میخواد بدره طرف رو. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. بدونید که در شما رسول الله. خب رسول الله پیش شماست، شما رهبر دارید. چی بود؟ خب چرا اینجوری خبرها رو چرا اینجوری میکنید؟ چرا اینجوری فشار از پایین به میخواید بیارید به رهبر جامعه؟ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ. اگر بخواید شما اونو بکنید تا به خودتون، خودتون به زحمت میفتید، خودتون به زحمت میفتید. لویوتی بکن فی کثیر من الامر لعنتتون. از اون ور ببینید ولکن الله حبب الیکم الایمان. خدا ایمان رو برای شما محبوب کرده، یعنی خوشایند کرده ایمان رو. و زینه فی قلوبکم، در قلوب شما ایمان رو زینت داده. و کرده الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، کفر و فسوق و عصیان رو برای شما مکروه و زشت کرده تو قلوبتون. اگه اینجوری شده باشه اولاکه هم راشدون، اینا به رشد رسیدن. کسایی که ایمان در قلبشون محبوب شده، زینت پیدا کرده، بدشون میاد از کفر و فسوق و عصیان، اینا بدشون میاد، اینا اهل رشدن. حالا باشه تا همین مقدار از بحث رشد، انشالله بعدا این بحث رو ادامه بدیم. صلواتی بر محمد بفرمایید. یه روزه کوچیکی هم بخونم، البته تولد زینب رو بخونم، اشکال نداره. یه روزه پنج دقیقه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك في كل صواب وليا وحافظا غادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواب وتمتعه فيها طويلا يا ابن خانم جان عقیل یا بنی هاشم میلاد شما ولی اصلا ما برای شما میلاد نمیتونیم بگیریم پس با زبان پرگل آر بزت البتون رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به حال حسین دور وین سید دست و پا زده در خون حسین تو ای می اومد وسط گودال ای می رفت بالاتر ای رو پنجاش وای می سال ای می دید این شمشیرا بالا میره پایین میاد یه موقع هم نیزه شکسته ها رو کنار زد شمشیر شکسته ها رو کنار زد لا لا الا الله اللهم تقبل هذا القربا حسین من بیا و این دل شکست ترا بخواه حسین من مسافر جامان درا با خود ببر حسین من حسین من السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب الحسين رحمة رحمت الله و برکاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل تأصلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. همه مرزا، مرزا اسلام، مرزا منظور، عاجلن به کامل و صافیت به پوشان، طبقاتی از نور برو حضرت امام آده و صلو فرما، اقام و عظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام بنا، و یه دو منصورشون بدار. دا پدر و مادر ما را ببخش و بیامور، آنچه گفتیم و نگفتیم و بر محتاجیم و تو بهتر میدانید، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحه مع السلام.